أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ در سرد پاسخ به اون اخبار کثیره‌ای بودن که یه همچین مضمونی داشتن که آقا و اخباری که خالف الکتاب، اینها رو شما طرح کنید، لم نقله، ما نگفتیم اینا رو، اینها زخرفن و یه همچین مضامین. خب مرحوم شیخ فهمت و ثانیان در صفحه 250 فهمت و ثانیان در اون پاسخی که ما داده بودیم یک انقلتی شده بود که آقا همین مواردی که به هر حال به نحو عام خاص هستند و خبر واحد حالت اخص داره نسبت به عام کتابی، این حتی همین موارد هم مخالفت محسوب میشه دیگه. مخالفت لازم نیست من مخالفت تمام عیار باشه، به تباین باشه، نه، همین مخالفت بالعموم و خصوص هم مخالفته. خب مرحوم شیخ بفرماید که آقا ما اصلا بحث رو میبریم در جایی که عمومی نباشه، عموم نداشته باشیم. خیلی از آیات اصلا عموم ندارن. عموم یعنی چی؟ عموم یعنی یک دلالت وضعی بالوضع، مثلا با لفظ کل، با لفظ جمیع، امثال اینها، یا جمع محلا به الف و لام و امثال این دست صیغه های عام. اینا صیغه های عام هستن و اینا مشخصن، صیغه های عام توی علم اصول مطرح شده و مشخصن. ما اصلا بحث می بریم جایی که عام نباشه، اون خطاب قرآنی عام نباشه و خبر واحدی که الان شما دارید اینجوری نباشه که با یه عام مخالفت داشته باشه، ولو حالا ما سلمنایی همین رو هم مخالفت حساب کنیم، یعنی تخصیص رو هم مثلا بخوایم مخالفت حساب کنیم، تخصیص یه عام رو که ما اصلا اینو گفتیم مخالفت نیست، حالا برفرض اینو هم بخوایم مخالفت حساب کنیم، این بر اونجایی که یه عام میداشته باشید که این بخواد خبر واحد بخواد مخصص او باشه. مثلا فرض کنیم ما عامی نداریم، بلکه یه سری این همه آیاتی که مجملن، مهملن، یا حتی مطلقن، ولی عام نیستن، برحال مطلقن، ما اینجاها رو میخواییم اصلا بگیم. اینجاها که دیگه قطعا مخالفت صادق نیست، چون حتی اگر شما بیای تخصیص عام رو هم بگی مخالفته، ولی تخصیص مطلق رو که دیگه نمیتونی قطعا بگی مخالفته. حالا میگیم سر این چیه و فرق مطلق با عام چیه. فرماید که وثانیاً انا نتکلم فی الاحکام التي لم يرد فيها عموم من القرآن. عموم اصطلاحی تو علم اصول عام به چی میگیم؟ اون نباشه. فرضاً شما اصلا بگی تخصیص عام هم مخالفته، ما اصلا بحث میبریم جایی که عام میره که نباشه. و سنه که کثیر من احکام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها الا آیات مجمله، مثل بسیاری از مثلا احکام معاملات و عبادات که درشون وارد نشده مگر یه سری آیات مجمله. مجمله مثلا فرض کنید الان ما صحیحی باشیم، خب اگه صحیحی باشیم فرض کنید الان اقیم الصلاة، این رو مجمل میدونیم، دوستان دیگه تو اصول فقه مرحوم مظفر خوندن دیگه، بنابر قول به صحیحی اگه ما صحیحی باشیم و عمی نباشیم، هر جا ارزم به خدمتون شک کنیم فلان چیز آیا جز هست یا نه، آیا برای صحیح بودن، برای اینکه نماز صحیح باشه اینو باید بیارم یا نه، دیگه این لفظ میشه مجمل. چرا میشه مجمل؟ چون من نمیدونم آیا اونی که این صلات براش وضع شده که یعنی همون صلات صحیحه با این جزء یا بدون اون جزء، لذا هر جا شک کنی این دیگه میشه مجمل. یه سری آیات مجمله هستن که حالا اگر پس یه روایت اومد چی گفت، یه خبر واحد اومد گفت آقا فلان چیز جزء نماز هست، اینو از اجمال در میاره، نهایت میفهمم پس هیچ مخالفتی نیست، یه مجملی رو خبر واحد اومده تفسیر کرده، قرینه برش شده، این چه مخالفتی محسوب میشه؟ یا مثلا فرض فرمایید که مهمله، مهمله را حالا توی عبارتشون نگفته ما اضافه میکنیم. مهمله یعنی چی؟ مهمل به جایی میگن که متکلم در مقام بیان جزئیات نباشه، مثلا در مقام اصل تشریع مطلب باشه، یا در مقام اصل تأکید برای مطلبی که قبلا تشریع شده است باشه. نه میفهمید؟ خب بسیاری از اینها اینجوری هست، مثلا احل الله البی، این در مقام اصل تشریع این مطلبه که آقا ما بی رو مثل ربا نیمدیم تحریم کنیم، نه، ربا حرام هست و هر رمه ربا، اما بی نه، بی اینجوری نیست، بی رو حلال کردیم. حالا بی رو حلال کردیم تو مقام دیگه جزئیات نیست، آیا معاتاتی هم میشه بی کرد یا نه؟ این احل الله البی اصلا تعرضی نسبت به این چیزه نداره. درسته حالا خیلی استدلال کردن، خیلی استدلال میکنن، ولی به هر حال جای مناقشه هم داره. اصلا ممکنه ما احل الله البی رو در مقام بیان جزئیات نبینیم که اون وقت بیان و ارزم به خدمتون این استدلال ها رو بکنم، بیان آقا اگه شک کردی معاتات مثلا درسته یا نه، میتونی به احل الله البی تمسک کنی. چرا؟ چون به هر حال معاتات هم بی اون و اینم قید نخورده، گفته احل الله البی. اینا فرع اینه که در مقام بیان بودن ثابت بشه، ولی اگه یه نفر گفت نه آقا اصلا در بیان، در مقام بیان بودن ثابت نیست، این در مقام اهماله، اصل اینو میخواد بگه که آقا بله بی مثل ربا نیست، ما اون رو حلال کردیم. حالا کجاها این بی رو حلال کردیم؟ مؤثر دونستیم توی فضولی، مؤثر دونستیم یا نه توی معاتات، مؤثر دونستیم؟ اینا ممکنه ساکت باشه، اصلا یه حرف نزده باشه، در مقام این جزئیات دیگه نباشه. حالا اگر مثلا یه خبر واحدی اومد گفت آقا معاتات هم صحیحون، رد میفهمم، اومد گفت به فضولی هم موثرون، خب اینها اصلا تعارضی ندارن با این، هیچ مخالفتی ندارن با این آیهی که مهمل بوده. خب اما مطلقا من الکتاب، من الکتاب دیگه حالا مربوط به از قبل باید معنا بشه، و مثل بسیاری از احکام معاملات و عباداتی که اینها حکمشون، بله این احکام وارد نشدند در آیات مگر در آیات مجمل یا مطلق یا مهمل از کتاب. از کتاب بخوره به همین آیاتی از کتاب که مجملن یا مطلقن یا مهملن اینا. خب او مطلقه، او مطلقه یعنی چی؟ می‌فرماید مرحوم شیخ که حتی هم ممکن آقا نه مجمل باشن نه مهمل باشن، بلکه مطلق باشن. مطلق باشن یعنی مقدمات حکمت درشون متوفر باشه، یعنی در مقام بیان بودن برای ما احراز بشه، لذا اطلاق واقعا منعقد مثلا باشه. خب حتی اگه مطلق هم باشن باز هم ما میگیم اگر یه مقیدی پیدا کرد، این مقید رو نمی‌شود مخالف با اون مطلق حساب کرد. لذا حتی اگر به نحو سلمنایی ما بگیم مخصص مخالف با عامه، ولی مقید رو نمیگیم مخالف با مطلقه. چرا؟ چون از اساس اطلاق یک دلالت ضعیفه‌ایه. حالا من قبلش اینو بگم، ببینید اگر ما بیایم خبر واحد که یه مقید منفصله، بیایم اینو بگیم که باعث میشه اصلا اطلاق منعقد نشه برای اون مطلق. چرا؟ چون درست اون مطلق در مقام بیان بودن و چیزای دیگرش ثابت هست، برفر ثابت باشه و دیگه مهمل و اینا نباشه، ولی همین مطلق یکی از مقدمات حکمتش هم چیه؟ این است که یک مقید منفصل نداشته باشه و الا اصلا اطلاق شکل نمیگیره. اگه ما گفتیم اطلاق اصلا شکل نمیگیره که حالا یه مبنای ضعیفیه بعضیا دارن که میگن حتی با وجود مقید منفصل، نه فقط متصل، حتی با وجود یک مقید منفصل هم دیگه اصلا اطلاق منعقد نمیشه. و اگه اصلا اطلاق منعقد نشه که خیلی روشنه که اصلا مخالفتی با این آیه صورت نگرفته. اما اگر این آیه بگیم مطلقه و به این معنا که حتی اون خبر واحد منفصل هم که میخواد مقید باشه، او باعث نمی شود که او وجودش باعث نمی شود که این اطلاق شکل نگیره و منعقد نشه. نه، شکل میگیره. اگه اینجوری گفتیم، یعنی همون مبنای معروف، و گفتیم مبنای معروف اینه دیگه، میگه مقید منفصل صرفا مطلق و از حجیت میندازه، نمیگه اصلا باعث نمیشه که اصلا این اطلاق شکل نگیره، نه، باعث میشه از حجیت بیفته. این مبنای معروف دیگه الان. خب اما طبق مبنای معروف چطور؟ چرا اونجا میگه مخالفت نیست؟ اونجا چه فرقی با عام داره؟ که عام ما مثلا الان سلمنایی داریم میگیم تخصیص عام مخالفت هست، اما تخصیص، اما تقیید مطلق این مخالفت نیست. این نکتش اینه، این هم نکتش این است که از اساس اطلاق بالوضع نیست و طبیعتاً خیلی از بین بردنش خفیف المعونه است، راحته، و اینو اصلا عرف مخالفت نمیبینه، بلکه تفسیر اون مطلق میبینه، پرده برداری از اون واقع این مطلق میبینه. آقا این اطلاق به ظاهر بوده، پوشالی بوده، واقع تقیید بوده، اینجوری میبینه، نه اینکه اینو مخالف اون مطلق بخواد حساب کنه. یا آقا مطلق و مقید اگر یه نفر صحبت کرد و متحافظ حرف زده، این اگر یه متکلم واحد یه مطلقی بگه بعدش تقییدش کنه، نمیگه عرف این متحافظ حرف زد، بلکه میگه اون اطلاق خودشو تفسیر کرد. لذا اگر ما یه خبر واحد داشتیم که اومد یه مطلق کتاب رو تقیید کرد، نمیگن آقا این مخالف کتاب بود بذارش کنار، زخرفه فلانه، بلکه میگن آقا اومد قرینه شده او رو تفسیر کرد. برخلاف حالا مثلا عام، عام چون به وضع دلالتش نه به مقدمات حکمت، اونجا ممکنه عرف، بله مثلا سلمنایی، یا اینم تازه داریم سلمنایی میگیم، عرف ممکنه مثلا بگیم این مخالفت حسابش میکنه. به هر حال اطلاق یک دلالت ضعیفتری است، و لذا آقایون اینو فرمودن که در تعارض یک عام با یه مطلق، این یه بحث حالا خارجیه دارم عرض میکنم، فقط میخوام یه شاهد بیارم برای اینکه بگم دلالت اطلاقی از دلالت بالعموم ضعیفتره. اینو آقایون فرمودن که اگر مثلا یک مطلق با یک عام در تعارض شد، چجوری؟ مثلا فرض کنید یه اکرم کل عالمین داریم و یه لا تکرم الفاسق، مثلا لا تکرم فاسقن یا تکرم، این مثلا مطلقه، اون یکی چیه؟ اون یکی عامه. خب اینجا آقایون گفتن به نحوه اوم و خصوص منوج اینا با هم در تعارضن نسبت به عالم فاسق. اون یکی بالعموم میگه اکرم کل عالمه، یعنی حتی عالم فاسق. این یکی به اطلاق میگه فاسق رو اکرام نکن، یعنی حتی اگر عالم هم باشه. خب در این تعارض به نحوه اوم و خصوص منوج، ماده اجتماع به کدوم بدیم؟ یعنی محل اجتماع، ماده اجتماع که عالم فاسق باشه به عام بده، نه به مطلق. چرا؟ چون عام ظهور قوی تری داره. حالا یه بیانی اصلا خود مرحوم شیخ تو تعادل و تراجعی داره، غیر از این بیانی که الان گفتم که ظهور عموم قوی تره از ظهور اطلاق. اون بیان شیخ که حالا متفاوت تره، اونشون اونجا میگه چون اطلاق اصلا یک دلالت معلقه، معلق بر عدم وجود قرینه، ولی عام یک دلالت منجزه و بند به چیزی نیست، وضعیه دیگه، بالوضعه. لذا خود عام قرینه بر تقیید اون مطلق میشه، برخلاف عکسش که مطلق نمیتونه قرینه بر تخصیص عام بشه، چون مطلق خودش برای اینکه اصلا شکل بگیره بند معلق به چیه؟ به عدم وجود قرینه، و حال اینکه خود عام خودش شده قرینه. حالا به هر حال اون یه بیان دیگه ایه که شیخ داره، ولی یه بیان دیگه که عرض کردن اصلا همینه، کاری به این چیزاش نداریم، دلالت تنجیزی بودن و تعلیقی بودن و اینا کار نداریم. خود اطلاق اساسا یه دلالت ضعیفتری از نظر عرف از دلالت عام، لذا عامو مقدم میکنن بر مطلق. به هر حال این الان پس فرمایش شیخ میفرماید که از لو سلمنا، چون ما حتی اگر برفرض بپذیریم که ما نپذیرفتیم البته، ولی برفرض بپذیریم که تخصیص عموم یعد و مخالفتن، این از لو سلمنا تعلیل این آخری است او مطلقتون، که حتی اگر مطلق باشن هم باز خبر واحدی که مقید اینا شد مخالف با اینا حساب نمیشه، حتی اگه دیگه مطلق هم باشن، فضلا از اینکه مجمل یا مهمل باشن. چرا حتی اگه مطلق هم باشن باز هم مخالفت حساب نمیشه؟ اینو الان میخواد تحلیل کنه. چون حتی اگر ما بپذیریم که تخصیص عام مخالفت حساب میشه، اما تقیید مطلق رو دیگه میگیم عرف لا یعد فی العرف مخالفتن، این عرف دیگه مخالفت حساب نمیکنه، چون اساسا یک دلالت ضعیفیه و اینو تفسیر حساب میکنه عرف. بل هو مفسرون، میگن آقا این مقید مفسره نه مخالف، خصوصا علی المختار من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید. خب اینم دوستان دقت کنن، یک مبنای سابقا قبل از مرحوم سلطان العلماء وجود داشته که میگفتن مطلق عرضم به خدمتون دلالتش بالوضعه، مطلق دلالتش بالوضعه. خب عرضم به خدمتون که این که مطلق دلالتش بالوضعه، یعنی اصلا خود وضع اسم جنس، مثلا خود اسم جنس بالوضع دال بر چیه؟ دال بر شایع فی جنسه، اونی که قیدی نداشته باشد و شایع و ساری در جنسش باشد، یعنی در همه افراد طبیعت اومده باشه. اکرم عالمن، عالم بدون هیچ قیدی، برخلاف اکرم عالمن عادلن که این مطلق نیست مقیده، عالمن عادلن این دیگه توی فقط عادل ها میاد، توی عالم های فاسق مثلا دیگه نمیاد، پس این شایع فی جنسه نیست. وقت اینو میگفتن مجاز، اکرم عالمن عادلن اگه بگی این میشه مجاز، قبل سلطان العلماء اینجوری میگفتن، اینو مجاز میدونستن. چرا؟ چون میگفتن وضع این اسم جنس برای یک معنای شایعه، پس اگر یه قید خورد دیگه شیوع نداره، پس تو معنای مجازی به کار رفته، اونا اینجوری میگفتن قبلنا. حالا من اینجا یه نکاتی باز هست اینو تذکر میدم، ولی فعلا بیان مرحوم شیخ رو تمومش بکنیم. مرحوم شیخ میخواد بگه که مخصوصا اگر کسی مبنای سابق بر سلطان العلماء رو میداشت، اینجا راحت تر میتونست بگه که این اطلاق اگر یه تقییدی خورد مخالفت حساب میشه، مخالف او حساب میشه. چرا؟ چون دیگه مجاز میشد، چون دیگه میشد مجاز. ببینید اون مدعی، اون انقلتی که صفحه 248 گذشت، اون انقلت مدعی این نبود که فقط این مخالفت در تقیید، این که اگه شما یه مقیدی داشتی، یه خبر واحد مقیدی داشتی، این اگه بخواد یک مطلق کتابی را تقیید کنه این مخالف با کتاب میشه، اون نیومده اینو مخصوص کجا بگه؟ جایی که ما مبنای قبل سلطان العلماء را داشته باشیم، یعنی مبنای این که اطلاق بالوضعه و اگر قید خورد مجاز میشه، اون اینو مخصوص به این نکرده بود. ولی مخصوصا اگر کسی اون مبنا رو داشته باشه که به طریق اولا حتما او خواهد گفت که چی؟ با تأکید بیشتری او خواهد گفت که اینجا مخالفت با کتاب حاصل میشه، چون مجاز هم میشه، خود مجاز شدن تشدید میکنه مخالفت را با مثلا کتاب. خب حالا عرضم به خدمتتون، مرحوم شیخ از این ورش داره میگه. مرحوم شیخ میفرماید که به نظر ما حتی تو همون فرضی که مجازم پیش بیاد مخالفت نیست. آقا فوقش اینه که مجاز پیش اومده، مگه مجاز شدن به این معناست که مخالفت شده در من؟ میتونه مفسر باشه نه مخالف. الان رأیت و اسدن، بعد میام تفسیرش میکنم، رأیت و اسدن یرمی، الان کسی میگه این با گرمی مخالفت کرد با اون اسدن که ظهور در مثلا حیوان مفترس داره به وضع، و حالا اگه بخواد به معنی رجل شجاع بشه میشه مجاز. نه، چه مخالفت؟ گرمی تفسیرش کرده. مخالفت یعنی چی؟ مخالفت نیستش که. گرمی اصلا وقتی که اومد، حتی منفصل هم باشه، منفصل باشه، نگید آقا این متصل بود، نه منفصل، بیاد بگه رأی تو اسدن و دو ساعت بگه اون اسدی که گفتم رأی تو هو، اون یه اسدی بود که کانه گرمی. هیچ آدم عرفی بر نمیگرده بگه آقا این دوتا حرفش با هم متحافتن، پارادوکسن، مخالفن. نه میفهمه؟ حتی مجازم بشه. حالا میگه من حتی مجازم بشه مفسره و مخالف نیست، چه رسد به این که فضلن خصوصا، چه رسد به این که اصلا مجازم بگیم پیش نیاد تو اطلاق. اطلاق اصلا اگه بگیم مجازم پیش نمیاد که دیگه راحت تر میگیم پس مخالفتی به وجود نیامده. خب این فرمایش مرحوم شیخه. لذا میفرما خصوصا علی المختار من عدم کون المطلق مجازن انده تقیید. خب اینم عرض کردم در مورد این مبنا توضیح دادم که مبنای قبل سلطان العلماء بوده که میگفتن چون این دلالت بالوضع است، پس اگر عرضم به خدمتون که بله، پس اگر ما اومدیم اینو یه تقییدی کردیم این ازش مجاز لازم میاد، که در مورد عام هم این حرفو میزدن، گفتن عام هم دلالتش بالوضعه لذا یه تخصیص بخوره مجاز پیش میاره. حالا من این نکته رو عرض کنم، در مقابل بعد سلطان العلماء گفتم نه این اصلا بلوز نیست، این اصلا بلوز نیست. حالا اینجا بعضیا به اشتباه خیال کردن که این که مجاز پیش بیاد یا نیاد این بنده به همین قضیه است که آیا اینو دلالت رو بلوز بدونیم یا نه بلوز ندونیم و مثلا به مقدمات حکمت بدونیم. حالا اینکه غافل از این که آقا این قبل سلطان العلمایی ها اینا حتی توی عام هم که دیگه همه قبول داریم، هم اونا هم ما، که بالوضعه. حالا مطلق و اختلاف داشتیم، اونا قبل سلطان العلمایی ها میگفتن بالوضعه، ماها یعنی ما بعد سلطان العلمایی ها میگیم به مقدمات حکمته، تو مطلق اختلاف، ولی تو عام که همه قبول داریم بالوضعه. نه بفرمایید، ولی تو هم عامی که همه میگن بالوضعه اونا میگفتن مجاز میشه با تخصیص مجاز پیش میاد، ولی باز ما میگیم مجاز پیش نمیاد. پس نکته بلوز بودن یا بلوز نبودن دلالت نیست برای اینکه مجاز پیش بیاد یا نیاد، بلکه نکته چیه؟ نکته این است که اساسا آیا ما اینو از باب تعدد دال و مدلول بدونیم یا ندونیم، که چون ما اینو از باب تعدد دال و مدلول میدونیم حتی تو عام که میگیم یه دلالت وضعیه میگیم مجاز پیش نمیاد. ولی اونا چون میگن از باب تعدد دال و مدلول نیست، بلکه خود عام مخصص، خود اون عام در همون عام مخصص داره استعمال میشه، لذا میگن مجازه. نکته مجاز پیش اومدن یا نیومدن اینه که تو اصول فقه مرحوم مظفر مفصل این بحثا رو خوندن دوستان، نه اینکه حالا بلوز باشه یا نباشین. لذا اینکه بعضی هم صاحب اوثق و اینا اینجوری برگردوندن مجاز بودن، مجاز پیش اومدن یا نیومدن و به این که بلوز باشه دلالت یا بلوز نباشه، این کلام تمامی نیست. خب یه بدی ما تو این عبارت داشتیم، بل العبادات، یه من احکام المعاملات بل العبادات لم ترد فیها الا آیات مجمله و او مهمله و اینها. این بل به چه جهته؟ این ترقی از چه جهته؟ بچه ترقی اینه که با اینکه عبادات از مخترعات شارعه و آدم مثلا خب به شکل طبیعی میگه خب یه چیزی که مخترع شارعه و مردم هیچ ذهنیتی ازش ندارن مثل صلات، حج، زکات اینا، طبیعتا اونجا دیگه باید اجمال و اهمالی نباشه، اینجوری نباشه که در مقام اصل بیان مثلا تشریع این مطلب باشه، بلکه اونجاها دیگه باید حتما در مقام بیان باشه، مطلق باشه، نه مجمل یا مهمل. ایشون میخواد اینو بفهمد، میفهمد در خیلی همون عبادات هم اتفاقا همینطوری قضیه. تو حالا من قبلش بس اون حرف قبلیمو تکمیل کنم، ببینید ممکنه کسی این توهمو بکنه که فوقش این اهمال و اجمال در معاملات باشد. چرا در معاملات اهمال و اجمال باشه؟ چون مردم خودشون معاملات رو میشناسن. کافی شاره یا حل الله البیع، ما بیع رو حلال کردیم، مشروع دونستیم. این یعنی چی؟ یعنی همه بیعی که خودتون انجام میدید، یه نیازی من نیست چیزی بگم. پس همین که شاره در مقام اصل تشریع هم باشه بسه. تو معاملات چون مردم خودشون میشناسن از قبل اون معامله رو، کافی شاره بگم من امضا کردم، دیگه نیاز نیست در مقام برای جزئیات اصلا باشه، چون خودش دیگه میدونه که مردم اینا رو میشناسن، این معاملات رو میشناسن. اما تو عبادات مردم هیچ ذهنیتی ندارن، طبیعتاً تو عبادات باید این اتفاق بیفته که حتما شاره در مقام بیان باشه، در مقام اهمال و اینها نباشه، در مقام جزئیات و ریزکاری ها باید باشه. این به این جهت. ولی مرحوم شیخ میخواد بفهمد که نه، حتی تو عباداتش هم که اینجوریه ها، که مخترع است و مردم ذهنیت خاصی ندارن و جای این هست که حتما در مقام بیان جزئیات باشه، توی همون عباداتش هم به نظر ما میتواند شاره فعلا در مقام بیان جزئیات نباشه و در مقام اهمال باشه. این میتونه بعدن حالا ریز قضیه رو بگه، فعلا آقا عقیم و سلات اینو علل حساب بدونید که نماز واجبه، نمازی که به معنای یه حرکات سکنات خاصه ایه، این واجبه. حالا این حرکات سکنات دقیقا چی هستن اینو بعدن میگیم. پس خیلی از آیاتی که مربوط به عبادات هستن هم میتونه مهمل یا مجمل باشه. خب این عرضم به خدمتون، فرمایش ایشون نسبت به اون انقلت. باز یه انقلت دیگه، فانقلت. ممکنه باز کسی این اشکال بکنه که آقا ما تا اینجا حرفای شما رو فهمیدیم و تصدیق کردیم، قانع شدیم، فهمیدیم که بله، قانع شدیم که مخالفت به تخصیص و به تقیید اصلا مخالفت نیست، اینا رو نباید مخالفت حساب کرد. اون مخالفتی که توی اون همه روایات متواتر اومده که ما خالف الکتاب فلن نقله یا زخرف، اون همه روایاتی که هست، اون همه روایت متواتر رو، بله ما عرضم به خدمتون نمیتونیم بگیم مراد ازش چیه، همین مخالفت به تخصیص و تقیید و این هاست. اینو ما قبول، روشن شدیم، فهمیدیم. اما سوال ما اینه که اگر قرار شد منظور از مخالفت مخالفت به تخصیص و تقیید و اینا نباشه، پس منظور چه جور مخالفتیه؟ آیا منظور مخالفت به تباینه؟ یعنی آقا ما یه آیه‌ای داشته باشیم، فرض کنید یه مضمونی داشته باشه، بیاد بفهمد عقیم و صلات، اون وقت یه خبر واحدی مثلا فرض کنید پیدا بشه بگه از صلات و لیست به واجبته، اینجوری بیاد بگه، آیا منظور اینه؟ یعنی مخالفت به تباین؟ چون شما یه مخالفت به عموم و خصوص و اینها، اینا مخالفت نیست. و منظور از اون روایات متواتره که گفته ما خالف الکتاب زخرف لن نقله اینا نیست. پس چیه؟ سوال ما اینه که پس چی مراده؟ مخالفت به تباین مراده؟ این که قطعا نمیتونه مراد بشه. چرا این نمیتونه قطعا مراد باشه؟ چون قطعا ما تو اخبار واحد، اخبار آحاد نداریم یک خبر واحدی که به این صراحت به تباین بیاد و مخالفت کنه با مثلا یه آیه ای. مثلا موردی نداریم یه حالتی داشته باشه. یعنی حتی وزائین، اونایی که می اومدن خبر وزن کردن، حتی همونا هم نمیاد طرف انقدر تابلو وزن کنه، بیاد یه چیزی رو وزن کنه و جعل کنه که احدی باورش نشه، چون مخالف صریح قرآن باشه، بعد اینو بیاد ببنده وضع کنه، ببنده به آقا امام صادق علیه السلام، وضع کنه یه حدیثی، بیاد بگه آقا قال صادق علیه السلام لا تجب الصلات، واجب نماز، نماز واجب نیست. یه همچین وضعی خیلی تابلوه، طرف هر چقدر احمق باشه نمیاد یه وضع اینجوری بکنه که مخالف صریح قرآن باشه. اگر هم طرف وضعی و جعلی بخواد داشته باشه، باید جوری جعل کنه به نفع مثلا عموم خصوص با کتاب باشه، نسبت مثلا اون چیزی که جعل کرده و مثلا به یه امامی بسته با اون کتاب حالت اون خصوص و اینا داشته باشه، مخالفت با ظاهر باشه، ظهور اطلاق، ظهور عموم اینا، نه مثلا مخالفت با صریح اونجایی که مثلا به تباین این با کتاب مخالف باشه، چون خودش میدونه که این وضعش نمیگیره، موفق نخواهد بود تو این وضع و جعل. پس نمیتونه منظور از مخالفت با کتاب تو اون همه روایات که میگه اگه اخبار ما رو دیدید مخالفه، بدونید اینا رو ما نگفتیم، بدونید اینا رو وضع کردن، اینا زخرفه بذارید کنن، اینا نمیتونه مخالفت به تباین باشه، چون هیچ آدم وضعی نمیاد مخالف به تباین با صراحت قرآن وضع کنه، بلکه طبیعتا میان به نبه عموم خصوص و اینا وضع میکنه. حالا اینکه عموم خصوص هم که شما میگید مخالفت نیست، خب پس اینا ناظر به چی هستن؟ فهمت؟ فإن قلت فعلا اگه شیئا تهمل تلک الاخبار الکثیره متواتره الامره به طرح مخالف الکتاب. خب طرف ممکنه بیاد در جواب انقلت بگه خب اینا رو حمل میکنیم بر مواردی که مباین مثلا با کتابه، اونا رو میگه زخرفه بذارید کنار. میگه اینم که نمیشه بگید آقا، انقلت میگه، میگه اینم که نمیتونید بگید، بگید مراد از این همه اخبار کجاست؟ مخالفه به تباین، اونا رو دارن میگن زخرفه بذارید کنار، اینو چرا نمیتونیم بگیم؟ میگه میگه فإن حملها علی طرح ما یباین الکتاب کلیتا، این حملون علا فرد نادر بل معدوم، خود حضرات که مباین با قرآن حرف نمیزنن. پس اگر الان تو اخبار آحاد یه همچین مواردی بخواد باشه، باید وضائین این کار کرده باشه. وضائین هم انقدر احمق نیستن که انقدر تابلو بیان وضع کنن که همه بفهمن آقا قطعا آقا امام صادق علیه السلام نمیاد اینجوری بگه، که بیاد مثلا بگه لا تجب الصلاه. لذا یه همچین چیزی نادره، بلکه اصلا معدومه. از اون وقت فلای هم بقیل اجل یه فرد اینقدر نادر که اصلا بلکه معدوم، به خاطر یه همچین موارد نادری این همه روایات متواتره بیاد که آقا مخالف الکتاب زخرف لم نقل هو، در حالی که اصلا مخالف الکتاب مورد نداره. فلای هم بقیل اجلهی حاضر احتمام الازی عرفته و فل اخبار، کدوم اخبار؟ اون اخبار عرضه که میگه اخبار رو عرضه کنید و اگر دید مخالف کتابه زخرف است بذارید کنار، لم نقل هم، ما اینو نگفتیم، این وضعیه، بذار این موضوع به ما بستن، اینو بذارید کنار. این همه اهتمام هی اینو دارن تکرار میکنن، روایات متعدد متواتر ما داشتیم، همه اینا رو بخوایم حمل کنیم بر فرد نادر اصلا معدوم. لذا مراد از مخالفت چیست جناب مرحوم شیخ؟ اینو ما جواب بده. شما که میگی منظور از مخالفت مخالفت به تخصیص تقیید نیست، چون اونا رو عرف مخالفت حساب نمی کنه، مخالفت به تباین هم که اصلا نداریم. پس منظور از روایات مخالفی که زخرفه ما باید بذاریم کنار، این همه هم تأکید شده، چی هست؟ اینو باید مرحوم شیخ جواب بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.